بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. سلام، لیلی سطر هستم و در 30 دقیقه آینده با آخرین گزارش ها در مورد رویدادهای ایران و جهان در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا با شما خواهم بود. اما در آغاز همکارم حسام مهدوی اشاره ای دارد به آخرین خبرها تا این ساعت.
با سلام، جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس خبری مشترک با حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان گفت به تلاش برای منزوی ساختن ایران ادامه می دهد. آقای بوش گفت ایران به دلیل اقدامات دولت جمهوری اسلامی منزوی شده و ما به تلاش برای حفظ این انزوا ادامه می دهیم، زیرا تا جایی که ما می بینیم این نیرو نیروی خیر نیست. آقای بوش افسود دولت ایران در هر جا که باشد عامل بی ثباتی است. دور نخست نشست هیئت کارشناسی سه جانبه ایران، آمریکا و عراق که به منظور گفتگو و تبادل نظر درباره مشکلات امنیتی عراق برگزار شده بود، روز دوشنبه به پایان رسید. در پایان این گفتگوها که چندین ساعت طول کشید، یک مقام سفارت آمریکا در بغداد گفت مذاکرات صادقانه و جدی بود و همانطور که توافق شده بود بر مسائل امنیتی عراق تمرکز داشت. این مقام افزود گفتگوها در تاریخی که بعداً تعیین خواهد شد ادامه پیدا می‌کند. مقامات تهران و واشنگتن نگفتند دقیقاً به چه دستاوردی از این گفتگوها امید بستند. هیئت بازرسی فنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز دوشنبه برای بررسی برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی وارد ایران شد. سفر این هیئت بازرسان آژانس به ایران 4 روزه خواهد بود و قرار نیست که آنها در این مدت از تأسیسات اتمی ایران بازدید کنند. روزنامه شرق چاپ تهران به دستور هیئت نظارت بر مطبوعات بار دیگر توقیف شد. به گزارش خبرگزاری های ایران، مدیر مسئول روزنامه شرق روز دوشنبه گفت روزنامه شرق توقیف شده اما دلایل آن هنوز اعلام نشده است. به گفته آقای رحمانیان، هرچند دلیل توقیف اعلام نشده اما شاید گفتگو با یک نویسنده و شاعر خارج از کشور دلیل توقیف روزنامه شرق باشد. دادگستری سیستان و بلوچستان اعلام کرد که امروز دوشنبه 3 نفر که از آنها به عنوان شرور و قاچاقچی مچی متهم یاد شده است در محوطه زندان زاهدان اعدام شدند.
با تشکر از حسام مهدوی، ببینیم در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا چه خواهیم شنید. گزارشی داریم از نخستین جلسه کمیته جنبی امنیتی آمریکا، ایران و عراق در بغداد. گفتگویی داریم با مدیر کل وزارت امور خارجه آمریکا در امور خاورمیانه در مورد مذاکرات میان ایران و آمریکا در مورد عراق. گزارشی داریم از توقیف روزنامه شرق. گفتگویی داریم با بهمن معالی‌زاده رئیس بنیاد نیکوکاری نوروز در رابطه با وضعیت پناهجویان ایرانی در مرز عراق و اردن و گزارش‌های شنیدنی دیگر که در طول برنامه شما را در جریان آن می‌گذارم. آمریکا، ایران و عراق روز دوشنبه نخستین جلسه کمیته جنبی امنیتی را در بغداد تشکیل دادند، اما این در حقیقت سومین دور مذاکرات ایران و آمریکا بود که بنابر گفته آمریکا دولت عراق آن را رهبری می‌کند. مذاکراتی که تنها در چارچوب تامین امنیت عراق است. پریچهره فرزام گزارش می‌دهد.
روز دوشنبه 15 مرداد ماه سومین دور مذاکرات ایران، آمریکا و عراق شروع شد. هرچند که این گفتگوها درباره مسائل امنیتی عراق بود، اما چگونگی آن با 2 دور دیگر مذاکرات مشابه اندکی متفاوت بود. این بار با توجه به موافقتی که در 2 دور مذاکرات به عمل آمد، کمیته متشکل از دیپلمات‌های آمریکایی و ایرانی گفتگوهای مربوط به امنیت عراق را در دفتر نوری المالکی نخست وزیر آن کشور انجام دادند. این جلسه نخستین دور مذاکرات کمیته جنبی امنیتی عراق بود. هفته گذشته آقای ابوی معاون وزیر امور خارجه عراق در روش‌ها و روابط دو جانبه گفت عراق 10 مورد را به این کمیته جنبی ارائه کرده است، 10 موردی که ایران و آمریکا باید مرتباً در رابطه با مسائل امنیتی با آن سر و کار داشته باشند. دولت عراق که میزبان این کمیته است، حضور کارشناسان و دیپلمات‌های دو کشور را در بخشی که به گرین زون مشهور است و در قلب بغداد جا دارد پذیرا شد. در بخشی که بنابر گفته فرماندهان آمریکایی روزانه با وسایلی که ایرانی‌ها ساخته‌اند بمباران می‌شود. رایان کروکر سفیر آمریکا در بغداد و حسن کاظمی قومی همتای ایرانیش گفتگوهای خود را که درباره مسئله تامین امنیت عراق بود صادقانه و جدی توجیه کردند، اما رئیس هیئت دیپلماسی ایران علنا سیاست‌های آمریکا را موجب افزایش خشونت‌ها در عراق دانست. تشکیل این کمیته جنبی در حقیقت تنها محصول دور دوم مذاکرات ایران، آمریکا و عراق در دو هفته پیش بود. حسین امیر عبداللهیان رئیس هیئت جمهوری اسلامی ایران در یک کنفرانس خبری گفت گفتگوهای ما شفاف و صادقانه بود. وی گفت سفرهای آمریکا و ایران با یکدیگر ملاقات کوتاهی داشتند تا نتایج گفتگوهای کارشناسان را مطالعه کنند. آقای عبداللهیان همچنین گفت گفتگوها بسیار جدی و تماماً درباره امنیت عراق بود و اینکه چگونه آن دولت میتواند امنیت و ثبات را در عراق برقرار کند.
آمریکا، ایران و عراق روز دوشنبه نخستین جلسه کمیته جنبی امنیتی را در بغداد تشکیل دادند. پریشهر فرزام گزارش می‌داد. اما دیوید والش، مدیر کل وزارت امور خارجه آمریکا در امور خاورمیانه، در مصاحبه‌ای با همکارمان مهتاب فرید از رادیو فردا می‌گوید به نظر او مذاکرات میان ایران و آمریکا نتیجه آنچنانی نداشته است.
ایران و آمریکا روز دوشنبه بار دیگر مذاکراتی جدی را در سطح متخصصین جهت حل مسائل امنیتی در عراق انجام دادند. مرسی ریس، مشاور امور نظامی سیاسی از طرف آمریکا، و حسین امیر عبداللهیان، رئیس ستاد امور عراق در وزارت امور خارجه ایران، با هم در منطقه سبز بغداد دیدار و گفتگو کردند. این نشست بیش از 2.5 ساعت به طول انجامید و جلال طالبانی، رئیس جمهوری عراق، میزبانی این ملاقات را بر عهده داشت. شان مکورمیک، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، این ملاقات را حرفه‌ای و مفید خواند. آقای عبداللهیان از ایران نیز گفت این گفتگوها جهت حمایت از دولت و ملت عراق و ثبات و امنیت در این کشور است. دیوید ولش، مدیر کل وزارت امور خارجه آمریکا در امور خاورمیانه، در مورد ملاقات ایران و آمریکا و اوضاع کنونی حقوق بشر در ایران با رادیو فردا مصاحبه کرد. ایران و آمریکا چند دوره در مورد مسائل عراق با هم مذاکره کردند. آیا این مذاکرات سازنده بود؟ با توجه به اینکه وزیر دفاع آمریکا گفت جمهوری اسلامی ایران نقش سازنده‌ای را در عراق بازی نمی‌کند.
Personally, I don't feel these have been productive as we had hoped and expected they would be given the magnitude of the difficulty.
با توجه به مشکلاتی که در عراق وجود دارد، من فکر نمی‌کنم این مذاکرات نتیجه‌ای داشته باشد. حداقل آنجوری که ما امیدوار بودیم و توقع داشتیم.
It's nonetheless important to meet face to face to put the issues on the table so that people.
اما در این حال مهم است که دو کشور رو در رو با هم صحبت کنند و مشکلات و نگرانی ها را مطرح کنند. ما امیدواریم ایرانی ها در برابر نگرانی های ما حرکتی از خود نشان دهند.
سوال دوم من این است که اوضاع حقوق بشر در ایران وخیم‌تر می‌شود. اعدام‌ها در ملأ عام انجام می‌شود. به نظر نمی‌رسد هیچ واکنش بین‌المللی یا از طرف مقامات آمریکا دیده شود. آیا ایالات متحده آنقدر نگران ایران برای دستیابی به سلاح‌های اتمی است که توجهی به مردم ندارد؟
I would say that the focus of the United States on this issue vis-à-vis Iran has been quite intense.
به نظر من توجه آمریکا بر این مسئله بخصوص بسیار جدی است. ما برای کشوری که انرژی زیادی را صرف دفاع از آنچه را که دموکراسی می‌خواند صرف کرده است، آنقدر محدودیت وجود دارد که حتی آنها نمی‌توانند در انتخابات آزاد شرکت کنند یا آزادی عمل در مطبوعات داشته باشند. البته نقض وحشتناک حقوق بشر تا به امروز هم ادامه دارد.
And of course there are notorious human rights abuses in Iran which continue to this very day.
دیوید ولش، مدیر کل وزارت امور خارجه آمریکا در امور خاورمیانه، در مصاحبه با همکارم مهتاب فرید میگوید به نظر او مذاکرات میان ایران و آمریکا نتیجه چندانی نداشته است. ساعت 12:09.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
روز روزنامه شرق 15 مرداد ماه به علت چاپ گفتگویی با ساقی قهرمان، یکی از نویسندگان ایرانی خارج از کشور، توقیف شد. این روزنامه 20 شهریور ماه گذشته نیز در پی چاپ کاریکاتوری که هیئت نظارت بر مطبوعات آن را توهین‌آمیز خوانده بود توقیف شد. در آن کاریکاتور یک خر مقابل یک اسب در صفحه شطرنج قرار داشت. آرش ایرانی گزارش می‌دهد.
صدای جمهوری اسلامی 15 مرداد ماه با اشاره به توقیف دوباره روزنامه شرق گفت:
روزنامه شرق بار دیگر توقیف شده. یک مقام آگاه در وزارت ارشاد درباره علت توقیف این روزنامه گفته روز شنبه 13 مرداد این روزنامه در صفحه ادبیات خود با عنوان زبان زنانه مصاحبه با فردی را چاپ کرده که این فرد مطالب همجنسگرایی رو در روزنامه‌های کشورهای دیگر چاپ می‌کنه و این مصاحبه هم در همین راستا بوده. سراج عضو هیئت نظارت بر مطبوعات هم گفته گزارش تخلفات روزنامه شرق به زودی در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیره.
این در حالی است که روزنامه شرق عصرگاه شنبه 13 مرداد متن مصاحبه مورد اشاره را از روی وبسایت خود برداشته و در شماره‌های یک شنبه و دوشنبه نیز بابت انتشار این گفتگو عذرخواهی کرده بود. روزنامه شرق در صفحه اول شماره 15 مرداد خود طی یادداشتی زیر عنوان توضیح و پوزش درباره یک گفتگو نوشت: پس از این با نظارتی کارآمد از وقوع چنین اتفاقاتی جلوگیری خواهد شد. با این حال روزنامه کیهان در شماره همین روز خود طی مطلبی با عنوان پذیرفتنی نیست با انتقاد شدید از روزنامه شرق نوشت: در پی انتشار این گفتگو با مستحجن‌ترین فعال ادبی گروهک‌های ضد انقلاب، روزنامه شرق خیال می‌کند حرفه‌ای‌ترین روزنامه ایران است، دیروز با انتشار خبری کوتاه مدعی شد که خوانندگان روزنامه آنان را از اشتباهشان آگاه کردند، اما ناظران رسانه‌ای با ارزیابی شخصیت مصاحبه کننده و خبرنگار این روزنامه معتقدند که روزنامه شرق با آگاهی از شخصیت پورنو، هویت جنسی بیمار و دیدگاه‌های معاند سیاسی این همجنسباز با وی مصاحبه کرده است و عذرخواهی از گفتگو با رئیس سازمان همجنسگرایان هم شگردی کهنه برای فریب افکار عمومی است. مهدی رحمانیان مدیر مسئول شرق پس از اعلام توقیف مجدد این روزنامه گفت: از نظر من امروز روز مرگ شرق است و شرق را باید تمام شده دانست. آرش ایرانی، تهران.
به رادیو فردا گوش میکنید.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
با شروع جنگ عراق، هزاران پناهنده ایرانی که در این کشور به سر می بردند هر یک روانه نقطه ای از جهان شدند و از جمله عده‌ای روانه اردن شدند و از آن کشور به نقاط مختلف اروپا رفتند. اما ده ها نفر از ایرانیان پناهجو هنوز در مرز عراق و اردن در بلا تکلیفی به سر می برند. حسام مهدوی در این مورد با بهمن معالی‌زاده، رئیس بنیاد نیکوکاری نوروز که سرگرم رسیدگی به این پناهجویان است، گفتگو کرده است.
چه تعداد از آوارگان و پناهندگان ایرانی که تا قبل از جنگ عراق ساکن این کشور بودند الان بلا تکلیف در مرز عراق و اردن هستند؟
حدود 194 نفر از هممیهنانمون که عراق رو در ژانویه 2005 ترک کردن و از کمپ رامادی یا التاش کمپ عراق رو ترک کردن و اومدن به طرف مرز اردن، پشت مرز اردن هنوز قرار گرفتن. این 29 تا خانواده کسانی بودن که هنوز کنوز دولت اردن اجازه ورود به این افراد رو نداده.
به چه علت اجازه ورود پیدا نکردن این افراد؟
به علت اینی که بیش از 1,200,000 پناهنده فلسطینی در این کشور هستش و بیش از 700,000 پناهنده عراقی وارد این کشور شدن و دولت اردن میگن که به دلیل اینکه خیلی از عراق میان اینجا و پناهندگی میگن، ما نمیتونیم به این افراد کمک کنیم.
این 194 نفر در چه شرایطی زندگی میکنن؟ آیا دسترسی به مواد اولیه غذایی و بهداشتی دارن؟
از می 2005 بنیاد نوروز ماهیانه یا هر سه ماه یه بار یا هر دو ماه یه بار کمک های مالی، دارویی، آذوقه و غذا و آب برای این همیهنان سعی کرده فراهم بکنه. در این حال یک چریتی وابسته به دولت اردن به نام هاشمی چریتی، اونها هم یه مقدار آذوقه و غذا آوردن یک بار دو بار. نیروهای ارتش آمریکا که بین مرز اردن و عراق هستن، اونها به این همیهنان آب و یه مقدار از غذاهای خودشون رو، غذای خود نیروهای ارتش رو به درخش میزن. و برای اولین بار جون امسال سازمان ملل یونشتیار بعد از اینی که صلیب سرخ یک نامه شکایت نوشت برای سازمان عالی پناهندگان یونشتیار، این افراد شروع کردن دو سه تا کامیون غذا برای این افراد آوردن.
چه تعداد از این افراد کودک هستند؟
99 نفر از این افراد کودک هستند و ما یک فرزندی داریم به نام کمار که فلج هستش و اردنیا اجازه نمیدن این کودک وارد بشه، ولی با تلاش صلیب سرخ و سازمان ملل این کودک و مادرش وارد خاک اردن شدن برای یک ماه. و چون که این کودک فلج شده و مغزش پر از آب هستش، تونستن که یک ماه در بیمارستان اردن بستری بشن، ولی دوباره برگشتن به طرف کمپ.
دلیل سفر شما به عنوان مدیر بنیاد نیکوکاری نوروز به اون منطقه چیه؟
دلیل سفرم به اردن این هستش که با مقامات سازمان ملل و مقامات وزارت کشور و مقامات عالی این کشور صحبت بکنم این افراد وارد خاک اردن بشن. فرح پهلوی نامه‌ای به پادشاه اردن نوشتن در این مورد و از پادشاه اردن خواستن که این افراد وارد خاک اردن بشن.
بهمن مالیزاده رئیس بنیاد نیکوکاری نوروز بود در گفتگو با حسام مهدوی از رادیو فردا در مورد وضعیت پناهجویان ایرانی که در مرز عراق و اردن هستند. به رادیو فردا گوش میکنید.
برنامه های ما را میتوانید بر روی وبسایت ما با آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
بر اساس گزارش محرمانه پلیس فدرال، توزیع هروئین تولید شده در افغانستان در سطح شهرهای کانادا افزایش چشمگیری داشته است. در گزارش پلیس آمده است هروئین قاچاق شده از افغانستان به کانادا شهروندان این کشور را در معرض خطر جدی قرار خواهد داد. گرچه کمتر از 1% از مردم کانادا در طول عمر خود از ماده اعتیادآور هروئین استفاده کردند، اما در دسترس قرار داشتن و ارزان بودن آن می تواند عامل جدی برای به اعتیاد کشاندن مردم شهرهای مختلف کانادا باشد. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می دهد.
خبرگزاری رسمی کانادا به نقل از دو منبع دولت فدرال گزارش داده است مواد مخدر تولید شده در افغانستان به شهرهای کانادا راه پیدا کرده و شهروندان کشور را در معرض خطرهای جدی قرار خواهد داد. این خبرگزاری می نویسد پلیس فدرال با هشدار به وزارت امور خارجه و وزارت دفاع دولت محافظه‌کار کانادا هشدار داده است ورود غیرقانونی هروئین تولید شده در افغانستان به کانادا به طور چشمگیری افزایش یافته و سلامت و امنیت مردم کشور را به خطر انداخته است. خبرگزاری رسمی کانادا با دستیابی به دو گزارش طبقه بندی شده این دو وزارتخانه در خبری که در رسانه‌های کشور منتشر شده به نقل از پال ندو رئیس دپارتمان مبارزه با مواد مخدر پلیس دولت فدرال می‌نویسد تحقیقات و پیگیری کشور منبع تولید مواد مخدر حاکی از این امر است که بیش از 60% هروئینی که به خیابان‌های کانادا راه پیدا کردند به طور غیرقانونی از افغانستان قاچاق شدند. علی‌رغم میلیون‌ها دلار بودجه‌ای که هر سال اتاوا به مبارزه با تولید و قاچاق غیرقانونی مواد مخدر در افغانستان اختصاص داده است، هشدار پلیس فدرال در گزارش محرمانه وزارت دفاع و امور خارجه دولت محافظه‌کار از چالش جدید اتاوا در مبارزه با قاچاق هروئین در داخل کشور خبر می‌دهد. دپارتمان مبارزه با مواد مخدر پلیس فدرال در این گزارش خاطرنشان کرده است. هروئین و سایر مواد مخدر تولید شده در افغانستان در بسته‌های کوچک، در چمدان مسافران، در پروازها و با محموله‌های تجاری به شهرهای مختلف کانادا راه یافتند. این مقام پلیس در گزارش خود تاکید کرده مواد مخدر و به ویژه هروئین مسیر افغانستان به پاکستان سپس هند و در نهایت کانادا را طی می‌کنند و در برخی موارد این مواد مخدر از افغانستان به غرب آفریقا، ایالات متحده و سپس به کانادا قاچاق می‌شوند. یک سخنگوی وزارت امور خارجه دولت محافظه‌کار کانادا به خبرگزاری رسمی کشور گفته است اتاوا با اختصاص حدود 57 میلیون دلار به مبارزه با تولید، توزیع و قاچاق مواد مخدر در افغانستان برای ریشه‌کن کردن موزل تولید و قاچاق تریاک که رقمی معادل 25 تا 60 درصد اقتصاد افغانستان را در بر می‌گیرد، تلاش‌های بسیاری کرده است. توماس پیتشمان، پژوهشگر مقیم وین که گزارش سازمان ملل برای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان را به رشته تحریر درآورده است، در این مورد به نشریه ترانتو استار گفته است قاچاق و ورود هروئین ارزان قیمت افغانستان به شهرهای کانادا امری غیر قابل اجتناب است. رئیس دپارتمان مبارزه با مواد مخدر پلیس فدرال به اتاوا هشدار داده است با افزایش هروئین ارزان قیمت در خیابان‌های کانادا جمعیت بیشتری به استفاده از این ماده اعتیاد آور تمایل نشان خواهند داد. گزارش وزارت امور خارجه دولت فدرال در این مورد حاکی از این است که برای حل و فصل موزل تاریخی تولید، توزیع و قاچاق مواد مخدر در افغانستان راهکار کوتاه مدت و سریعی نمی‌توان یافت. بر اساس گزارش وزارت بهداشت دولت فدرال کانادا، کمتر از 1% از جمعیت این کشور در طول عمر خود یک بار از ماده مخدر هروئین استفاده کردند. و علی‌رغم افزایش توقیف مواد مخدر قاچاق، به نظر نمی‌رسد اعتیاد به هروئین و یا موادی از این قبیل چالش جدی برای شهروندان کانادا باشد. مریم اقوامی، ترانتو.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
در پی انتقادهای شدید مقامها و نهادهای مختلف سیاسی از برنامه کوله پشتی که در آن فرزاد حسنی در مصاحبه زنده تلویزیونی با سردار احمد رضا رادان فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ عمل کرده این نیرو را مورد انتقاد شدید قرار داد، فرزاد حسنی از مقام مجریگری برکنار شد. جزئیات بیشتر در گزارش مانیا منصور.
این عرض میکنه من جواب بدیم، با لگد زدن به دختر مردم رو دیدید؟ فقط به من دونه این جواب بدید، دیدین یا ندیدین؟
خب شما تو رو دیدید،
این من پاسخ میدم. نه این رو من جواب بدید، دیدین یا ندیدین؟
نخه
ندیدید، خب الحمدلله بعدم میزنید. آیا اینیشه برخورد فیزیکی با دختر مردم بکنن؟ دختر جیغ بزنه، گریه بکنه، بکنمش تو ماشین دیگه.
شبکه 3 تلویزیون جمهوری اسلامی روز گذشته اعلام کرد فرزاد حسنی مجری برنامه کوله پشتی به علت بیماری از مقام مجریگری این برنامه کناره گرفته است و به جای آن امیر حسین مدرس مجری برنامه کوله پشتی خواهد بود. به نظر میرسد تنها 2 هفته بعد از پخش زنده مصاحبه با سردار احمد رضا رادان فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ در برنامه کوله پشتی و انتقادهای شدید فرزاد حسنی مجری این برنامه از عملکرد خشونت‌آمیز نیروی انتظامی طی ماه‌های اخیر، مدیران بالا و مقامات سیاسی تصمیم به برکناری فرزاد حسنی از اجرای برنامه در شبکه‌های داخلی سیمای جمهوری اسلامی کردند. به گفته سایت باستاب شب گذشته تنها 1 ساعت قبل از پخش برنامه کوله پشتی از شبکه سوم سیما به علی زاهدی تهیه کننده این برنامه برکناری فرزاد حسنی از این برنامه اعلام شده و ظرف مدت زمان کوتاهی امیر حسین مدرس به شبکه سوم رفته و اجرای این برنامه به وی سپرده شده است. برکناری فرزاد حسنی و احتمال ممنوع تصویر شدن او در روزهای آتی این سوال را در بین کارشناسان و تحلیلگران سیاسی مطرح می‌کند که نتایج مثبت و منفی یک برنامه تلویزیونی تا چه حد تنها به عهده بازیگر و یا مجری آن برنامه خواهد بود. آیا تهیه کننده، نویسنده، کارگردان و در نهایت مدیر آن شبکه از محتویات پرسش‌ها و خط اصلی چنین برنامه‌هایی آگاه نیستند؟ تولید هر برنامه‌ای سلسله مراتبی دارد که در هر کجای دنیا نیز آن سلسله مراتب رعایت می‌شود، چه رسد به سیمای جمهوری اسلامی که تولید و پخش تک تک برنامه‌های آن با بازبینی چندین باره مسئولین و نظارت دقیق مدیران آن همراه است. طرح و تصویب هر برنامه توسط تهیه کننده مربوطه و اهداف مورد نظر آن ابتدا به سمع و نظر مدیر گروه در مورد برنامه کوله پشتی مدیر گروه اجتماعی رسیده و در نهایت توسط مدیر شبکه تایید می شود و تمام اینها زیر نظر معاونت سیماست. چطور می شود در مورد برنامه‌ای که به هر دلیلی مورد انتقاد مقام‌های سیاسی بالاتر قرار گرفته است فقط مجری را مقصر دانسته و او را برکنار کرد؟ مصاحبه بی‌پروا و منتقدانه فرزاد حسنی با سردار احمد رضا رادان در مورد عملکرد نیروی انتظامی در برنامه کوله پشتی که در تاریخ 23 تیر ماه از شبکه 3 سیما پخش شد، موجب اعتراض‌های مختلفی از سوی مقامات مختلف جمهوری اسلامی شد و در نهایت موجب گشت که فرزاد حسنی از سمت مجریگری تلویزیون جمهوری اسلامی برکنار شود.
اون آدمی که می‌ذاری من آدما رو بگیره یا وارسی بکنه، لعنشون بده، یه بازرسی ماشین می‌خوام بکنن، انگار به آدم پدرکشتگی دارن. بیا ببینم، بشین ببینن. یعنی چی؟
اگرچه امیرحسین مدرس مجری جدید برنامه کوله پشتی عدم حضور حسنی را تجویز پزشک جهت بهبود بیماری وی برشمرد، اما به گفته شاهدان فرزاد حسنی 2 ساعت بعد از این اظهار نظر در شبکه ماهواره جمهوری اسلامی که برای ایرانیان خارج از کشور پخش می شود حضور پیدا کرد بدون نشانه از بیماری و یا کسالت.
من همه مردم با این ادبیات شما مشکل دارن، این ادبیات طلبکارانه مأمور انتظامی رو وردارید. استاد،
در پی انتقادهای شدید مقامهای سیاسی در ایران از برنامه کوله پشتی، در پی مصاحبه مجری برنامه با فرمانده نیروی انتظامی تهران، فرزاد حسنی مجری برنامه برکنار شد. مانیا منصور گزارش می‌دهد. ساعت 12:25 مجله خبری نیمه شب رادیو فردا را با گزارش ورزشی فریبرز غریب به پایان می‌بریم.
واترپولوی جوانان ایران روز دوشنبه با پیروزی بر تیم هند به مرحله نیمه پایانی مسابقات واترپولوی آسیا صعود کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، در سومین روز از پنجمین دوره مسابقات واترپولوی زیر 18 سال آسیا که در ورزشگاه ملی شهر جاکارتا در اندونزی برگزار شد، تیم ایران با نتیجه 16-5 از صد تیم هند گذشت و راهی مرحله نیمه نهایی شد. تیم ایران در 3 بازی قبلی خود به ترتیب در این رقابت‌ها تیم‌های قطر، اندونزی و کویت را هم شکست داده بود. تیم واترپولوی جوانان ایران روز پنجشنبه در مرحله نیمه پایانی به مصاف یکی از تیم‌های هنگ‌کنگ یا سنگاپور خواهد رفت. مراسم سوت طلای فوتبال ایران روز سه‌شنبه با حضور داوران، کمک داوران، ناظران و مسئولان فدراسیون فوتبال این کشور برگزار خواهد شد. در این مراسم که در آکادمی فوتبال مجموعه ورزشی آزادی تهران انجام می شود، کمیته داوران فدراسیون فوتبال ایران در حاشیه برگزاری کلاس 4 روزه داوری که برای آمادگی داوران در فصل تازی لیگ برتر برگزار می شود، در نظر دارد از برترین داوران و کمک داوران فوتبال قدردانی کند. مسعود عنایت، رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال ایران، در این باره در گفتگو با خبرگزاری مهر اظهار داشت: در این مراسم به سعید مظفری زاده، مسعود مرادی و نوید مظفری به عنوان بهترین داوران و حسن کامرانیفر، رسول فروغی و حسین نجاتی به عنوان بهترین کمک داوران جوایزی اهدا خواهد شد. ضمن اینکه سعید مظفری به عنوان بهترین داور 1 سوت طلایی و حسن کامرانیفر به عنوان بهترین کمک داور 1 پرچم طلایی دریافت خواهند کرد. فصل جدید مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران با شرکت 18 تیم از روز 25 مرداد ماه جاری آغاز خواهد شد و تیم‌های فوتبال زنان ژاپن و کره شمالی با پیروزی در مسابقات انتخابی المپیک سال 2008 پکن جواز حضور در این بازی‌ها را دریافت کردند. در آخرین دور این بازی‌ها ژاپن با نتیجه پرگل 8-0 ویتنام را در هم کوبید تا برای دومین بار پی در پی به المپیک برود و کره شمالی هم با 6 گل چین را شکست داد تا نماینده دوم آسیا در بازی‌های المپیک شود. تیم فوتبال زنان چین هم به دلیل میزبانی المپیک سال 2008 به صورت خودکار در این رقابت‌ها شرکت خواهد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا را در اینجا به پایان می‌بریم، اما پیش از خداحافظی اشاره‌ای دارم به آخرین خبرها تا این ساعت. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی با یکدیگر ملاقات کردند. طی 7 سال گذشته این نخستین بار است که یک رهبر اسرائیلی به سرزمین‌های فلسطینی سفر می‌کند. در آغاز گفتگوها آقای اولمرت به محمود عباس گفت برای بحث درباره مسائل اساسی به اریحا رفته است. یک بمبگذار انتحاری کامیونی پر از مواد منفجره را در روستای شیه‌نشین در تلفار منفجر کرد که بر اثر آن دست کم 30 نفر کشته شدند. در حمله های جداگانه در یک منطقه در عراق نیز 15 نفر کشته شدند، از جمله 9 نفر که بر اثر انفجار یک بمب در کنار جاده در نزدیکی ایستگاه مینیبوس در بغداد جان خود را از دست دادند.
و حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا گفت عملیات آمریکا در کشورش سبب شده 85 هزار کودک که حدود 50 هزار نفرشان زیر 5 سال بودند از مرگ نجات پیدا کنند. رئیس جمهوری افغانستان میگوید خطر حملات طالبان متوجه افراد است نه دولت او. شنوندگان عزیز، مجله خبری نیمه شب رادیو فردا را در اینجا به پایان میبرم. از شما دعوت میکنم به بخش بعدی خبرها رأس ساعت 1 بامداد توجه